بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ژیلا بن یعقوب برنده جایزه جهانی آزادی بیان شد. حمله موشکی در شمال پاکستان 14 کشته بر جای گذاشت. علی لاریجانی میگوید غربی ها اصرار دارند به سمت نوعی فریبکاری بروند. ساعت 19. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه شنبه 2 آبان 1388 خورشیدی برابر با 24 اکتبر سال 2009 میلادی. فردا شهرهای شمال غربی، شمالی، شمال شرقی و جنوبی کشور هوایی آفتابی خواهند داشت و در کرمان، یزد، اصفهان و شهرهای غربی کشور هوایی ابری همراه با باران برقرار خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکاران هم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ژیلا بن یعقوب روزنامه‌نگار ایرانی به همراه روزنامه روسی نووایا گازتا مشترکاً برنده جایزه جهانی آزادی بیان شدند. این جایزه از سوی سازمان غیردولتی روزنامه‌نگاران کانادایی برای آزادی بیان اعطا شده است. در بیانیه سازمان روزنامه‌نگاران کانادایی برای آزادی بیان آمده است که جایزه جهانی آزادی بیان سال 2009 میلادی به خاطر شجاعت فوق‌العاده و غلبه بر مشکلات فراوان برای گزارش اخبار به ژیلا بن یعقوب و روزنامه روسی نووایا گازتا داده شده است. خانم بن یعقوب پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه همسر روزنامه‌نگارش بهمن احمدی عمویی بازداشت شد. خانم بن یعقوب پس از تحمل 60 روز زندان با قرار وثیقه آزاد شد، اما همسرش با گذشت 4 ماه همچنان در زندان به سر می‌برد. حمله موشکی در شمال پاکستان 14 کشته بر جای گذاشت. این موشک ظاهراً توسط یک هواپیمای آمریکایی بدون خلبان شلیک شد و مخفیگاه یکی از رهبران طالبان به نام مولوی فقیر محمد را در منطقه باجر هدف قرار داد. برخی گزارش ها کیست که او قبل از بمباران از مخفیگاهش متواری شده بود. منطقه قبلی نشین باجر از اماکن امن طالبان و القاعده محسوب می شود که از آنجا برای حملات به افغانستان استفاده می کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است غربی ها اصرار دارند به سمت نوعی فریبکاری بروند یا به نوعی مواردی را به ایران تحمیل کنند. دبیر سابق شورای امنیت ملی همچنین بحث تحویل اورانیوم غنی شده به غرب و در ازای آن دریافت سوخت 20% را بی ربط دانست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا روز جمعه به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده بود که پاسخ خود را به پیشنهادی که جزئیات آن هفته گذشته در وین مورد بررسی قرار گرفت ارائه دهد. با این حال تهران روز جمعه اعلام کرد که تا هفته آینده مهلت می‌خواهد تا پاسخ قطعی خود را ارائه کند. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران 1200 کیلو از 1500 کیلو ذخیره اورانیوم اندک غنی شده خود را تا آخر سال جاری میلادی به روسیه و فرانسه تحویل می‌داد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تحویل می‌گیرد. و سرانجام این که مقام‌های پاکستانی می‌گویند ارتش این کشور شهر محل سکونت حکیم الله محسود رهبر طالبان را به تصرف درآورده است، اگرچه هنوز گزارش رسمی این عملیات منتشر نشده است. همچنین مقام‌های پاکستانی می‌گویند عملیات نظامی که علیه طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی آغاز شده است در حال پیشرفت است. آقای حسینی،
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. دو روز پس از توافق اولیه بین تهران، روسیه، آمریکا و فرانسه در وین، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن ایراد می‌گیرند. با وجودی که پاسخ تهران به پیشنهادهای وین تا پایان هفته جاری به تأخیر افتاد، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات قم به ایران می‌روند. جبهه مشارکت خواهان آزادی بازداشت شدگان دعای کمیل شد. در حاشیه همایش سه روزه جمهوری خواهان ایرانی در آلمان، شهرام میریان با دو تن از شرکت کنندگان در این همایش گفتگو کرده است. کشورهای عربی خلیج فارس در زمینه فرهنگ و هنر برای غرب دلربایی می کنند. فستیوال بین المللی فیلم ترایبکای منهتن به قطر می رود. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان که در خبرها شنیدید، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت معادله تحویل سوخت به ایران در قبال دریافت سوخت از ایران هیچ توجیه قانونی و عقلی ندارد. اشاره آقای لاریجانی به طرح پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای راکتور تحقیقاتی تهران است. بر پایه این طرح پیشنهادی ایران 1200 کیلو از 1500 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده خود را که غنای پایینی دارد به روسیه و سپس به فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با خلوص 20% برای استفاده در راکتورهای تحقیقاتی تهران تحویل می‌گیرد. مهرزاد پدرام.
غرب برای شنیدن پاسخ ایران به پیشنویس طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید یک هفته دیگر صبر کند. بر پایه طرح آژانس، ایران 75% از اورانیوم با غلظت کم خود را به روسیه می‌فرستد و در مقابل اورانیوم با غنای 20% برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تحویل می‌گیرد. مسکو، پاریس و واشنگتن با طرح آژانس موافقت کردند، اما نماینده ایران در آژانس گفت جمهوری اسلامی در حال بررسی متن این طرح پیشنهادی است و ارزیابی نهایی خود را هفته دیگر به آژانس اعلام خواهد کرد. پیشتر ایران گفته بود مایل است به جای اینکه اورانیوم کم غنی شده به روسیه بفرستد، سوخت هسته‌ای خریداری کند. غرب این موضع را تلویحاً به نشانه رد طرح آژانس تلقی کرده است. نظراتی که طی این روزها از تهران به گوش می‌رسد نیز به نظر مؤید این موضع است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد هسته‌ای آژانس و غرب را به منزله فریب ایران دانست. لاریجانی گفت هیچ ارتباطی بین دو مسئله فرستادن اورانیوم به خارج از ایران و تحویل سوخت 20% برای ایران نمی‌بیند. لاریجانی کشورهای دارای سوخت را موظف به تأمین سوخت راکتور اتمی ایران دانست و گفت غرب جای آنکه سوخت به ایران تحویل دهد، می‌خواهد سوخت را از ایران بگیرد. پیشتر محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس نیز این طرح را غیر قابل قبول خوانده بود. حشمت الله فلاحت‌پیشه از نمایندگان با نفوذ مجلس هر گونه رسیدن به توافق بر سر برنامه اتمی ایران با غرب را منوط به رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست. حشمت الله فلاحت‌پیشه همچنین خواستار رفع ممنوعیت واردات اورانیوم خام به ایران شد. طرح پیشنهادی تبدیل اورانیوم به سوخت اتمی در صورت تایید 3/4 ذخیره اورانیوم با غلظت پایین ایران را کاهش خواهد داد. قدرت‌های جهانی نگرانند اورانیوم کم غنی شده ایران در صورتی که از این کشور خارج نشود، با غنی‌سازی بیشتر تهران به اورانیوم مورد نیاز برای تولید بمب هسته‌ای تبدیل شود. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. در همین حال بازرسان آژانس امروز شنبه به تهران می‌روند تا از تأسیسات غنی‌سازی قم بازدید کنند. جواب این بازرسی‌ها هر چه که باشد، گام بعدی جامعه جهانی را در برخورد با برنامه بحث‌انگیز ایران شکل خواهد داد. ایران تقریباً یک ماه پیش در ژنو سوئیس با گروه 5 بلاوی 1 موافقت کرد. دور دیگری از گفتگوها بر سر توقف غنی‌سازی اورانیوم را 28 اکتبر، 4 روز دیگر برگزار کند. این موافقت در عمل حرکتی رو به جلو تلقی شد، اما با موضع اخیر تهران به نظر موفقیت نشست ژنو نیز در حالی از ابهام قرار گرفته است. وضعیتی که استراتژی تعامل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران را تا ورطه شکست پیش برده است. هرچند واشنگتن امروز شنبه گفت همچنان امیدوار است تهران با پیشنهاد عرضه سوخت اتمی موافقت کند.
گزارش مهرزاد پدرام بود درباره سخنان علی لاریجانی در پیوند با توافق‌های اولیه وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران. تهران قرار است در طول هفته جاری پاسخ رسمی خود را به این پیشنهادها ابلاغ کند. در آستانه سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برای بازرسی مرکز غنی‌سازی جدید در نزدیکی قم، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به روزنامه واشنگتن پست می‌گویند وجود این مرکز تازه بازنگری در داده‌های اطلاعاتی این سازمان‌ها درباره توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی را ضروری کرده است. فرزاد فروغی.
به گفته نویسنده این مقاله، اگر همه چیز بر اساس توافق هفته گذشته وین پیش رود، بازرسان سازمان انرژی اتمی فردا یکشنبه وارد تهران می شوند تا برای اولین بار به یکی از سری ترین مراکز اتمی ایران سرکشی کنند. اگرچه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مرکز غنی‌سازی فردو در نزدیکی قم را یک مرکز معمولی غنی‌سازی اورانیوم خوانده است، اما بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی از آن به عنوان مرکزی برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا یاد می‌کنند که مصارف نظامی دارد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007 به این نتیجه رسیده بودند که ایران فعالیت‌های نظامی هسته‌ای خود را از سال 2003 به احتمال قوی متوقف کرده است. اما دو مقام بلند پایه آمریکایی می‌گویند تأسیسات اتمی قم نظر بسیاری از کارشناسان را عوض کرده است. لیون پانتا رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در پاسخ به سؤالی به روزنامه واشنگتن پست می‌گوید این سازمان به مرور زمان توانست تصویری واضح و روشن از نیات ایران در فعالیت‌های هسته‌ای را آشکار سازد. یک مقام ارشد بازنشسته سازمان CIA که از نزدیک برنامه‌های اتمی ایران را دنبال می‌کرد نیز به واشنگتن پست می‌گوید شواهد و مدارک غیرمنتظره و جالبی که بسیار فراتر از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هواپیماهای جاسوسی بود به دست آوردیم که واقعاً برآیند یک تلاش بسیار منظم و پیچیده و زمانبر بود و هرچه بیشتر می‌فهمیدیم بیشتر مطمئن می‌شدیم. این روزنامه در ادامه می‌افزاید بر اساس برآورد کارشناسان سازمان‌های اطلاعاتی در مرکز غنی‌سازی قم حداقل 20 سال طول می‌کشد تا اورانیوم غنی شده با درجه خلوص پایین لازم برای یک سال یک نیروگاه معمولی برق 1000 مگاواتی تولید شود. این در حالی است که سانتریفیوژهای مستقر در قم قادرند اورانیوم غنی شده را برای تولید 2 تا 3 بمب اتمی در سال تولید کنند. گروه دیگری از مقامات رسمی اطلاعاتی در مصاحبه با واشنگتن پست میگویند بعید است که ایران در مرکز غنی‌سازی قم به دنبال تولید اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی باشد. اما سوالی که باقی میماند این است که مقامات اطلاعاتی نمیدانند که مواد اولیه این مرکز یعنی گاز هگزافلورید اورانیوم یا UF6 از کجا تامین خواهد شد. اگر ایران سعی میکرد که گاز هگزافلورید اورانیوم را از مرکز دیگر غنی‌سازی به محل جدید بیاورد، قطعاً بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوجه آن می‌شدند. در پایان خبرنگار واشنگتن پست از این مقام CIA می‌پرسد آیا یک مرکز سری دیگری هم در جای دیگر وجود دارد؟ مقام ارشد سازمان CIA می‌گوید باید بگویم بله، حتماً همینطور است.
روزنامه واشنگتن پست از نظر مقام‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر بازنگری اطلاعاتی درباره توانایی هسته‌ای ایران خبر داده است. چکیده این مطلب را از فرزاد فروغی می‌شنیدید. در ایران جبهه مشارکت یکی از احزاب اصلاح طلب ایران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت بیش از 70 نفر در مراسم دعای کمیل برای آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران را فاجعه توصیف کرد و خواستار آزادی بازداشت شدگان شد. در بیانیه جبهه مشارکت تأکید شده است که تحت تعقیب قرار گرفتن عاملان این اقدام می تواند مانع از پاره شدن آخرین رشته های اعتماد بین حکومت و مردم باشد. بهروز کارونی.
جبهه مشارکت با بی‌سابقه توصیف کردن بازداشت 10 نفر در یک مراسم مذهبی در تاریخ ایران نوشت از حاکمانی که ادعای دین مداری و عدالت پروری آنها گوش جهان را پر کرده است انتظار هر اقدامی می رفت جز آنکه به مراسمی عبادی عرفانی این گونه حمله برند. پایان نقل قول. نیروهای امنیتی شامگاه پنجشنبه با حمله به مراسم دعای کمیل در منزل یکی از بستگان شهاب طباطبایی، یکی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، بیش از 70 نفر را که عمدتاً از خانواده و نزدیکان شماری از بازداشت شدگان حوادث اخیر بودند، بازداشت کردند. بر اساس گزارش سایت های اصلاح طلب 28 زن و 43 مرد توسط مامورانی که صورت خود را با نقاب پوشانده بودند بازداشت شدند. بر اساس این گزارش ها حدود 45 نفر از افراد بازداشت شده هنوز در زندان به سر میبرند. این در حالی است که تاکنون منابع رسمی بازداشت این 70 نفر را تایید نکردند. جبهه مشارکت نوشته است اگر مسئولان قوه قضاییه دستور این حمله را صادر کرده باشند دیگر نمیتوان هیچ امیدی به این دستگاه و مسئولان آن برای دادخواهی داشت و ملت باید به فکر چاره‌ای دیگر باشد. بر اساس بیانیه جبهه مشارکت، اگر این بازداشت‌ها بدون آگاهی و مجوز مسئولان دادستانی صورت گرفته باشد، این موضوع نشان دهنده ضعف حکومت و ملوک طوایفی بودن آن بوده و لذا مسئولان قضایی باید سریعاً در مورد رفع آثار و تبعات این اقدام ناشایست اقدام کنند. جبهه مشارکت ضمن درخواست برای آزادی سریع تمام بازداشت شدگان و تحت تعقیب قرار دادن عاملان آن از مراجع تقلید و نیز سایر علمای دین و نخبگان سیاسی و علمی ایران خواستار شد که در این مورد واکنش نشان دهند. بازداشت ده ها نفر در مراسم دعای کمیل در تهران مورد انتقاد آیت الله منتظری و آیت الله صانعی، دو مرجع تقلید شیعه نزدیک به اصلاح طلبان قرار گرفته است. آیت الله منتظری گفته است که مفهوم جمهوریت در نظام اسلامی که همان مردم سالاری است امروز نادیده گرفته شده و حق آزادی مردم رعایت نمی شود. آیت الله صانعی نیز با ابراز تأسف از بازداشت های اخیر گفت آقایان تحمل برگزاری مراسم دعای کمیل را هم ندارند. در همین حال بازداشت بیش از 70 نفر در مراسم دعای کمیل در تهران با انتقاد شدید فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شده است.
گزارش بهروز کارونی بود درباره بیانیه جبهه مشارکت برای آزادی بیش از 70 تن که در مراسم دعای کمیل بازداشت شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و ساعت 19 و 16 دقیقه را پشت سر می گذاریم. جنبش سبز و آینده ایران عنوان همایش سه روزه است که از روز جمعه در شهر کلن آلمان آغاز شده و تا روز یکشنبه ادامه دارد. اتحاد جمهوری خواهان بربا کننده این گرد همایی است و در آن ضمن بررسی تحولات جاری داخلی، سیاست خارجی ایران هم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دستگیری و بازداشت گروهی از فعالان سیاسی و خیشاوندان برخی از اعضای جبهه مشارکت در خانه‌ای در تهران هم از جمله مسائلی بود که در این همایش مطرح شد. در همین پیوند همکارم شهرام میریان با دو تن از شرکت کنندگان در این گرد همایی، فاطمه حقیقت جو فعال سیاسی و نماینده مستعفی مجلس ششم و مهدی محسنی روزنامه‌نگار جوان که به تازگی از تهران به آلمان آمده گفتگو کرده است. خانم حقیقت جو درباره این گونه دستگیری ها و بازداشت ها ابتدا به شهرام میریان اینطور میگوید.
از دو زاویه به این مسئله میشه نگاه کرد. یکی از زاویه استراتژی اصلی دولت کودتا که سرکوب داخل و خاتمه جنبش هست که نتیجهش اینه که در واقع باید با خارج سازش بکند. اما اگر از زاویه دیگه نگاه کنیم و این استراتژی رو جزئی تر بکنیم، به این خط میشه که مانع از هر گونه تجمع و تحرکی بشن و بیشترین فشار هم روی نیروهایی هست که آلترناتیو خواهند بود. اگر که در این انتخابات اصلاح طلبا که آقای موسوی نمایندگی میکرد رأی اصلی رو به دست آوردن، یعنی اعتماد مجدد مردم به اصلاح طلباست. بنابراین کاری که دفعه قبلم دستگاه های نظامی امنیتی کردن این بود که آلترناتیو نیروهای ملی مذهبی رو سعی کردن از بین ببرن با زندان کردن و محکومیت های طولانی و فضای بسیار نامناسبی که برای اونها ایجاد کردن. این دفعه بیشتر فشارشون روی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین هست. به همین دلیل هم میبینیم که در عمده همین محاکمات و دادگاه ها هم تمرکز بیشتر روی این دوتا حزب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت ایران اسلامی هست. کمترین تجمعات اینها رو هم تحمل نمی کنن.
خانم دکتر فاطمه حقیقت‌جو که در حاشیه همایش سه روزه اتحاد جمهوری خواهان در شهر کلن آلمان به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد، دستگیری و بازداشت اصلاح طلبان در داخل ایران را در ایجاد ترس و ارعاب در میان مردم نسبت به حرکت های بعدی جستجو می کند.
میخوان مردم رو بترسونن. البته به نظر من قادر به کنترل برنامه 13 آبان نیستن. از قبلم اولتیماتوم خیلی دادن. فکر میکنم که یک آمادگی نسبی هم در بین نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی وجود داره که به سرکوب راهپیمایی 13 آبان بپردازن. نکته مهم اینه که این حرکت‌ها حرکت‌های از بالا به پایین هرمی نیست که سر هرم و وسط وسط هرمو بگیری بقیهش منهدم بشه. اینا یک حرکت‌های خودجوش شبکه‌ایه، مثل هسته‌های اتم در سراسر ایران پخش هست. اگر یه هسته رو بگیری نمیتونی مانع حرکت هسته دیگه بشی.
سوای خانم حقیقت‌جو، آقای مهدی محسنی، روزنامه‌نگار جوان ایرانی که پس از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه در ایران به آلمان آمده است، دستگیری و بازداشت جمعی از فعالان سیاسی و خیشاوندان اعضای جبهه مشارکت در منزلی در تهران را در ترس و نگرانی دستگاه رهبری ایران از همبستگی مردم خلاصه میکنند.
به باور ما ترس اینها از همبستگیه. حکومت فکر میکنه شاید اینجور میتونه یه وحشتی رو ایجاد کنه، ولی کاملا برعکسه. ما وقتی با بچه‌ها صحبت میکنیم توی ایران بیشتر عصبانی میشن و بیشتر مصر میشن که شرکت کنن توی این برنامه‌ها. قراره توی 13 آبان با تصاویر زندانیان سیاسی شرکت کنن توی این راهپیمایی‌ها، قرار پوسترهایی رو حمل کنن که اسامی زندانیان سیاسی روی این هست، ولی این کار توسط فقط 50 نفر از اعضای خانواده صورت نمیگیره، توسط 10,000 نفری انجام میشه. این کار فقط مردم رو مصرتر میکنه که از این زندانیا حمایت کنن، زندانیانی که واقعا ناعادلانه و غیر قانونی الان در زندان هستن و شرایط سختی رو دارن پشت سر میذارن.
پس از گزارش شهرام میریان میرسیم به پیام هایی که از سوی شما شنوندگان گرامی در پیوند با رخدادهای گوناگون دریافت کرده ایم.
من میخواستم از شجاعت مردی تشکر کنم که این روزها و همه فشارهای حکومت سکوت نمی کند و به دنبال حق و حقوق مردم همچنان می تازد. او کسی نیست جز روبی با غیرت. ممنونم، رضا هستم از گلستان.
اگر دولت این ماو تفاوت این یارانه ها را به حساب مردم بریزه و اون طرفی که این یارانه ماو تفاوت به حسابش ریخته شده مشکلی براش پیش بیاد و این یارانه رو استفاده بکنه، چی تکلیفش چیه؟ اون موقع دستش خالی چطور این طرف میخواد خرجشو در بیاره؟
عباس هستم از شیراز. واقعا باید در مورد انتخابات افغانستان به آقای حامد کرزای تبریک گفت که با شجاعت تمام این تقلب رو قبول کرد و به دور دوم کشید. آقای احمدی نژاد باید از ایشون یاد بگیره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شعبه دوم جشنواره بین‌المللی فیلم ترایبکای منهتن در شهر دوحه پایتخت قطر افتتاح می شود. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به بهانه این جشنواره به سرمایه گذاری گسترده کشورهای عربی خلیج فارس در زمینه فرهنگ و هنر و همکاری با کشورهای غربی اشاره دارد. مانیا منصور و چکیده ای از برگردان مقاله نیویورک تایمز که شنبه 24 اکتبر امروز منتشر شده است.
فیلمسازان جوان، فیلم‌های مستقل، فضای غیررسمی و خودمونی، ستارگان هالیوود با شلوار جین و یک تیشرت ساده، نه اشتباه نکنید. منظور فستیوالی آوانگارد در قلب منهتن نیویورک نیست، بلکه صحبت در مورد فستیوال ترایبکای شماره 2 در شهری در حاشیه خلیج فارس، یعنی دوحه پایتخت ثروتمند قطر است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مطلبی با عنوان ترکیب نفت و هالیوود فستیوال ترایبکا تا خلیج فارس گسترش می‌یابد می‌نویسد فستیوال فیلم ترایبکا هفته دیگر در دوحه پایتخت قطر با حضور 31 فیلم افتتاح می‌شود. نیویورک تایمز می‌نویسد فیلم‌هایی که در فستیوال ترایبکای دوحه به نمایش در می‌آیند ترکیبی از فیلم‌های عربی و غربی است و خصوصیاتی چند فرهنگی دارند. در سال‌های اخیر کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه‌های هنری و فرهنگی به شدت فعال شدند. فستیوال دبی که در سال 2004 راه اندازی شد، در ماه دسامبر ششمین دور فستیوال خود را برگزار خواهد کرد. ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی نیز دور دوم فستیوال فیلم خود را با حضور ستارگان هالیوود برگزار کرده است. حتی کشور عربستان سعودی با وجود مخالفت شدید روحانیون تندرو سنی مذهب با فیلم و موسیقی، فستیوال کوچک و محجوری را در شهری در کرانه‌های خلیج فارس برگزار می‌کند. آنطور که نیویورک تایمز می نویسد، دست‌اندرکاران فستیوال های کشورهای عربی برای فیلم های پرکیفیت هالیوودی و بالیوودی تشنه هستند. اگرچه آب و هوای چنین کشورهایی این سوال را مطرح می کند که چنین آب و هوای گرمی مناسب برای برگزاری فستیوال های متعدد هست یا برعکس مانع از برگزاری آنها می شود. به نظر می رسد فستیوال دبی بیشتر به دنبال مدلی از فستیوال های اروپایی چون فستیوال کن فرانسه است. فستیوالی رقابتی با بخش بازار فیلم. اما فستیوال ابوظبی بیشتر به دنبال مدلی از هالیوود با فرش قرمز و جوایز نقدیه گرانبها است. فستیوال دوحه اما می خواهد عرصه نمایش های فیلم های مستقل باشد. آماندا پالمر مدیر اجرایی فستیوال دوحه می گوید هدف فستیوال فیلم دوحه نمایش آثار فیلمسازان جوان و مستعد است. فستیوالی که این فیلمسازان بتوانند فیلم‌های خود را بدون سانسور نمایش دهند. نیویورک تایمز می‌نویسد مأموریت فستیوال فیلم ترایبکا که در سال 2001 و بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر در همان محل برج‌های دوقلو در منهتن نیویورک پایه‌گذاری شد، ماجراجویی‌های نو و مخاطره‌آمیز بوده است و همکاری با کشورهای عربی اسلامی در راستای چنین هدفی است. به نوشته نیویورک تایمز، صدها سال قاهره پایتخت مصر مرکز فرهنگی و آموزشی دنیای عرب بود، اما بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش داشتند تا چهره‌ای فراتر از ماهیگیری و صید صدف از خود نشان دهند. امروز کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در ثروت هنگفتی چون نفت و گاز طبیعی غوطه‌ورند و این ثروت باعث شده که در فرهنگ و هنر نیز سرمایه‌گذاری کنند. در شهر ابوظبی تاکنون موزه‌هایی مانند گوگنهایم نیویورک و لوور پاریس ساخته شده. در این کشورها آکادمی‌های فیلم بسیاری تشکیل شده، دانشگاه‌هایی به سبک آمریکا و اروپا ساخته شده و حتی پیست اتومبیل رانی فرمول 1 ساخته شده است. اما در این حال همچنین نگرانی هایی باقی مانده است. نیویورک تایمز می نویسد به طور مثال فستیوال فیلم جاده در عربستان سعودی در ماه ژوئیه تنها یک شب مانده به افتتاح فستیوال به خاطر فشار روحانیون محلی لغو شد. مسئله دیگر فیلم های اسرائیلی و یا فیلمسازانی است که پاسپورت اسرائیلی دارند. هیچ کدام از فستیوال های حوزه خلیج فارس فیلمی از اسرائیل را نمیپذیرند.
گزارش مانیا منصور را میشنیدید درباره فستیوال فیلم ترایبکای منهتن که در قطر برگزار می شود.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری می کنن؟ بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. رادیوفردا.com
در اینجا با تازه ترین های جهان ورزش آشنا می شویم در همراهی فریبرز غریب.
رقابت های فوتبال جام جهانی زیر 17 سال امشب با برگزاری دیدارهای مکزیک با سوئیس، هندوراس با آرژانتین و برزیل با ژاپن آغاز می شود، اما در بازی افتتاحیه رسمی این مسابقات امشب از ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران، نیجریه مدافع عنوان قهرمانی به مصاف تیم مدعی آلمان می رود. مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان با شرکت 24 تیم از جمله ایران در 6 گروه 4 تیمی به میزبانی کشور نیجریه انجام می شود. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران قهرمان آسیا که در گروه C در کنار تیم‌های گامبیا، هلند و کولومبیا قرار دارد، روز یکشنبه فردا در اولین بازی خود رو در روی تیم گامبیا قهرمان آفریقا سفارایی خواهد کرد. پرونده هفته 13 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با تساوی 1-1 تیم استقلال تهران در برابر سبای قم و تداوم صدرنشینی این تیم بسته شد. در پایان هفته 13 جام خلیج فارس در جدول رده‌بندی استقلال تهران با 24، پیکان قزوین با 23، سپاهان با 22 و ذوب‌آهن با 21 امتیاز به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم ایستاده‌اند و 4 تیم 20 امتیازی مقاومت شیراز، پرسپولیس، سبای قم و استیلازین هم به ترتیب مکانهای 5 تا 8 را به خود اختصاص دادند. در پایین جدول نیز 2 تیم 7 امتیازی فولاد خوزستان و ابو مسلم مشهد فانوس به دست در ردیف‌های 17 و 18 جای گرفتند. هفته 14 لیگ برتر طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری انجام می‌شود که در 2 بازی مهم آبی‌های تهرانی به میهمانی ذوب‌آهن اصفهان می‌روند و سرخپوشان پایتخت هم در ورزشگاه آزادی میزبانی از تراکتورسازی تبریز را بر عهده دارند. هفته دهم لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 6 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین بازی چلسی تیم دوم جدول در استامفورد بریج میزبان تیم رد 13 بلکبرن است. اما گل سرسبد بازی‌های هفته دهم روز یکشنبه فردا در برنامه است که طی آن دیدار سنتی منچستر یونایتد و لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود به میزبانی لیورپول برگزار خواهد شد. در اسپانیا امشب در آغاز هفته 8 لالیگا 3 مسابقه در دستور کار است که طی آنها اتلتیکو مادرید با مایورکا، سویا با اسپانیول و رئال مادرید با اسپورتینگ خیخون به مساف یکدیگر می‌روند. و دیدارهای هفته نهم سری آ ایتالیا امشب با انجام 2 بازی آغاز می شود که طی آنها اینتر میلان تیم اول جدول در جوزپه میاتسا میزبان کاتانیا است و سامپدوریا تیم دوم جدول هم از بولونیا پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و ساعت 19:30 است. به نیمه راه مجله شامگاهی رسیده ایم. امشب مانند هر شنبه با برنامه هفتگی دیدگاه ها وعده دارید. پیش از ارائه برنامه دیدگاه ها مجدداً تازه ترین خبرها را خواهیم شنید، این بار در همراهی بکتاش خمسه‌پور. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. مقامات پاکستانی میگویند ارتش آن کشور شهر محل سکونت حکیم الله محسود رهبر طالبان را به تصرف درآورده است. اگرچه هنوز گزارش رسمی این عملیات منتشر نشده است، اما گزارش های اولیه حاکی است که نیروهای امنیتی وارد شهر کتکای در وزیرستان جنوبی شدند. ورود به شهر کتکای پس از 3 روز بمباران بی‌وقفه اطراف این شهر برای تضعیف طالبان انجام شد. عملیات نظامی ارتش پاکستان در وزیرستان جنوبی که وارد دومین هفته خود شده است با شرکت 30,000 نظامی پاکستانی انجام می شود و تعداد نیروهای طالبان حدود 10,000 نفر تخمین زده می شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز دولت ائتلافی جدید راست میانه خود را معرفی کرد. صدر اعظم آلمان که با رسانه ها سخن می گفت اعلام کرد این ائتلاف شجاعانه به حل مشکلات پیش رو خواهد پرداخت. دولت ائتلافی جدید آلمان متشکل از دموکرات‌های مسیحی که ریاستش را آنگلا مرکل بر عهده دارد، اتحاد سوسیال مسیحی و حزب دموکرات‌های آزاد یا لیبرال دموکرات است. این دولت پس از 4 هفته مذاکرات در پی انتخابات ماه گذشته آلمان تشکیل شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است غربی ها اصرار دارند به سمت نوعی فریبکاری بروند یا به نوعی مواردی را به ایران تحمیل کنند. دبیر سابق شورای امنیت ملی همچنین بحث تحویل اورانیوم غنی شده به غرب و در ازای آن دریافت سوخت 20% را بی ربط دانست. آژانس بین المللی انرژی اتمی تا روز جمعه به ایران فرصت داده بود که پاسخ خود را به پیشنهادی که جزئیات آن هفته گذشته در وین مورد بررسی قرار گرفت ارائه دهد. با این حال تهران روز جمعه اعلام کرد که تا هفته آینده مهلت می‌خواهد تا پاسخ قطعی خود را ارائه کند. بر پایه این پیشنهاد ایران 1200 کیلو از 1500 کیلو ذخیره اورانیوم اندک غنی شده خود را تا آخر سال جاری میلادی به روسیه و فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تحویل می‌گیرد. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار ایرانی همراه روزنامه روسی نوایا گازتا مشترکاً برنده جایزه جهانی آزادی بیان شدند. این جایزه از سوی سازمان غیردولتی روزنامه‌نگاران کانادایی برای آزادی بیان اعطا شده است. در بیانیه سازمان روزنامه‌نگاران کانادایی برای آزادی بیان آمده است که جایزه جهانی آزادی بیان سال 2009 به خاطر شجاعت فوق‌العاده و غلبه بر مشکلات فراوان برای گزارش اخبار به ژیلا بنی یعقوب و روزنامه روسی نوایا گازتا داده شده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. مهلت آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران برای دادن پاسخ به پیشنهاد اعلام شده در نشست وین در آدینه به سر رسید و تهران اعلام کرد پاسخ خود را در این هفته خواهد داد. آیا تهران آماده است 75% از اورانیوم غنی شده 3.5% خود را به فرانسه و روسیه تحویل دهد تا از آن سوخت هسته‌ای 20% تهیه شود؟ با موضع‌گیری‌های رسمی روز شنبه در تهران هنوز نمی‌توان گفت پاسخ به این پرسش مثبت است. برنامه این هفته دیدگاه ها به بررسی همین پرسش می پردازد. برنامه دیدگاه ها که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. غربی ها به دنبال فریبکاری نباشند. مطرح کردند زمانی سوخت 20% به ایران می‌دهند که ایران اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد، اما ایران ارتباطی بین این دو نمی‌بیند و مطابق قرارداد آژانس باید سوخت مورد نیاز راکتور تهران را تامین کند. این گفته‌های روز شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران است، همسو با نظرات برخی از شاخص‌ترین چهره‌های مجلس مانند علایالدین بروجردی و محمد رضا باهنر و متجانس با سمتگیری مقامی که روز جمعه نام او برده نشد، اما گفت ایران خواستار سوخت هسته‌ای است، نه تحویل اورانیوم غنی شده به خارج. تا پیش از این موضع‌گیری‌ها، پس از پایان مهلت روز جمعه که در آن قرار بود تهران نظر نهایی خود را درباره نتیجه مذاکرات وین اعلام کند، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران نظر خود را در این هفته اعلام خواهد کرد. در پایان گفتگوهای سه روزه وین در هفته گذشته اعلام شد که نمایندگان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه بر سر پیشنویس یک پیشنهاد به نتیجه رسیدند. بر پایه این پیشنهاد ایران 1200 کیلوگرم از 1500 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را که غنای پایینی دارد تا آخر سال میلادی به روسیه و فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تحویل می‌گیرد. از سوی دیگر به رغم نادیده گرفتن مهلت آژانس به ایران برای پاسخگویی به پیشنهاد وین، روز جمعه ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت همچنان امیدوار است تهران هفته آینده با پیشنهاد عرضه سوخت اتمی که در وین ارائه شد موافقت کند. او این نکته را که واشنگتن ترجیح می‌داد تهران تا پایان روز جمعه پاسخ دهد پنهان نکرد و افزود این مسئله برای آمریکا امری فوری است و صبر آمریکا نامحدود نیست. همزمان برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت بر پایه علائمی که از ایران میرسد اوضاع را چندان مثبت نمیبیند. هفته گذشته روزنامه‌های حامی دولت محمود احمدی نژاد در تهران نتیجه مذاکرات وین را یک پیروزی برای ایران توصیف کردند، اما برخی صاحب نظران اسرائیلی در پایان مذاکرات ابراز نگرانی کردند و گفتند ایران می‌تواند با استفاده از فرصت توافق بر سر سوخت برنامه توسعه سلاح هسته‌ای خود را پیش ببرد. اهمیت پیشنهاد وین تا چه اندازه است؟ واکنش‌ها به نتیجه مذاکرات وین چه تحولی در وضعیت پرونده هسته‌ای ایران پدید آورده است؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. سه تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور ایران: رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا، منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتن در ایالت ورمونت آمریکا، و علیرضا حقیقی، مدرس تاریخ خاورمیانه در دانشگاه تورنتو در کانادا. آقای نفیسی، وضعیت چجوریه؟
تصور میکنم که چند موضوع باعث شد که اینها نظرشون رو تغییر بدن. اول اینکه بلافاصله بعد از اینکه موافقت شد در وین، ما دیدیم که روزنامه ایران از قول مقامات ایرانی شروع کردن به اینکه نخیر ما همچین توافق نکردیم و حتی گفته شد که ما بیشتر 200 کیلو در مقابل 200 کیلو نمیدیم، در صورتی که برای اینکه 200 کیلو اورانیوم تقلیص شده 20% به دست بیاد در حدود 1240 یا 1250 کیلو اورانیوم 3.5% لازمه. و معلوم بود که یک عناصری در ایران مشغول نق زدن هستند و جر زدن به اصطلاح، که این تخصص جمهوری اسلامی است. و از اون طرف هم من فکر میکنم که احمد نژاد فکر نکرد که اینقدر از طرف روزنامه های اصلاح طلب و مخالفین ها این موضوع جدی گرفته بشه به عنوان تسلیم شدن احمد نژاد در مقابل نیروهای خارجی، و به خصوص که ایشون مرتب گفته بود مذاکره در این مورد تمام شد و بعد دیدیم که نه تنها مذاکره کردن بلکه به یک توافق خوبی هم رسیدن. دو موضوع در این مورد هست. یکی اینکه ایران معمولا دوست داره که بگه که ما تعیین تکلیف کردیم و تقویم رو ما مشخص کردیم برای مذاکرات غیر زارک. دوم اینکه هیچ دلیلی وجود نداره که اگر این هفته که قرار بود ایران نظرشو بده دلیل دیگه نظر مثبتتری ارائه بده. هفته آینده هم به طور قطع همین نظر رو خواهند داد، چون احتمالاً احمدی‌نژاد متوجه شده که این به ضرر پرستیژه که این موضوع به این شکلی که گفتم انجام بشه.
آقای فرهنگ، علی‌رغم اینها توافقی که در وین بعد از روز مذاکره بر سر پیشنویس حاصل شد تا چند اندازه مهم بود به نظر شما؟
توافق به نظر من از اهمیت قابل توجهی برخوردار اگر به اجرا گذاشته بشه، به این شکل که طرفین هر یک به دلایل و گرفتاری های خاص خودشون به توافقی رسیدند که برای هر دو طرف قابل تحمله. بدین شکل که حق ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم پذیرفته شده و در ضمن ایران حاضر اگر اجرا بکنه 75% از اورانیوم غنی شده خودش رو به خارج بفرسته، و در واقع ایران هنوز بالقوه توانایی ادامه غنی‌سازی اورانیوم رو داره و حتی این امکانات هم شاید داشته باشه که اگر از نظر سیاسی با مشکلاتی برخورد بکنه این رو تصحیح هم بکنه. ولی به نظر من مشکلی که الان برای ایران وجود داره یک مشکل فنی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی است. تعهد به این توافق و اجرای این توافق که حتی برای آقای اوباما هم که به خاطر مشکلاتی که در افغانستان و عراق دارن حتی تهدید نظامی از اعتبار ساقط شده و گزینه تحریم هم کاملا روشنه که به هیچ وجه از حمایت چین و روسیه برخوردار نیست، چین و روسیه و هندوستان حتی ژاپن و کره و غیره ذلک. بنابراین گزینش تحریم هم به هیچ وجه نمیتونه به اون شکلی که آمریکایی‌ها علاقمندن کارساز باشه. بنابراین فقط دیپلماسی باقی میمونه و دیپلماسی هم امروز در حال حاضر هدفش خریدن وقته. یعنی اگر برنامه هسته ایران یا حرکت ایران در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای یک سال هم به عقب بیفته حداقل، اون هم برای اوباما دستاوردی است که تا یک سال دیگه امکان داره که شرایط آمریکا در منطقه طوری باشه که گزینه‌های دیگه از اعتبار برخوردار باشه. منتها برای ایران پذیرفتن این توافق یعنی یک تغییر اساسی در برخوردش با دنیای غرب به طور عام و آمریکا به طور اخص. چه آوانسایی از اینا میخواد؟ آوانسایی از بین بردن تحریم‌های گذشته، آوانسایی گسترش این تجارت و غیر زارک. به نظر من در اینجاست که این مسئله برای ایران یک امر داخلی سیاسی است که هم در رابطه با پایه اجتماعی خودشون هم در رابطه با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور که امروز نقش اساسی در حاکمیت بازی می‌کنند، و به طور کلی تبلیغاتی که احمد نژاد در منطقه کرده طوری می‌خوان این مسئله رو مطرح بکنن که بگن ما کوتاه نیامدیم. و این هم در دنیای دیپلماسی بی سابقه نیست که یک عهدنامه‌ای توافق طوری نوشته بشه که هر یک از طرفین در چارچوب سیاست داخلی خودشون تأثیر خاصی از اون داشته باشن ولی در عمل به اون چیزی که متعهد شدن وفادار بمونن. به نظر من هنوز در ایران این تصمیم گرفته نشده و علتش هم پیش از این که فنی یا مربوط به توافق با اروپا و آمریکا و آژانس باشه مربوط به معادلات و نگرانی‌های سیاسی داخلی است.
آقای حقیقی، بر مبنای موضع‌گیری‌های قبلی چه مشوق‌هایی که توی صحبت‌های آقای فرهنگ بهش اشاره شد ممکنه توی پیشنویس برای ایران در نظر گرفته شده باشه، و اگر این مشوق‌ها شامل چه مواردی باشه میتونه موجب بشه ایران در این هفته به موارد پیشنویس توافق پاسخ مثبت
بده.
ببینید، سیاستی که تهران دنبال داره میکنه سیاست نقد به نقده، یعنی به این مفهوم که اگر کاری رو انجام میده برای تعهدی بایستی در مقابلش پاداش نقد بگیره. در موافقتنامه پاریس در زمان آقای خاتمی به خاطر کارشکنی که آقای جان بولتون کرد و این آقای جک استرا اعتراف کرد، ایران دائما تعهد میداد ولی طرف غرب تعهداتش مربوط به آینده بود. پس بنابراین اینا سیاستی که دارن عوض کردن اینی که باید نقد به نقد باشه. نکته که ابهام آمیز این هست که اگر قبول کرده باشن ایران به غنی‌سازی خودش ادامه بده، باید دید که آیا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برداشته میشه و پرونده ایران به صورت عادی به آژانس برگردانده میشه یا نه. اگر چنین وضعیتی باشه به نظر من ایران قبول خواهد کرد. اگر اون نباشد و فقط صرفاً ارسال اورانیوم با بنای کم هست به روسیه باشه، قطعاً ایران قبول نخواهد کرد. این از الان معلومه، برای هیچ دستاوردی نخواهند داشت و نمیتونن روی اون تبلیغ کنن. این نکته ایست که حائز اهمیته. چند تا نکته هست که ایران روش اهمیت میده. یکی مسئله غنی‌سازیه با هر درصدی، و دوم تعداد سانتریفوژا، سوم اینکه بتونه چانه زنی کنه در مورد اینکه این مقدار اورانیومی رو که داره چه مقدارش رو ارسال کنه. ممکنه 1200 رو برسونن به 700 600، وزیر 50 درصدش رو ارسال کنن، برای که مطمئن نیستن که اگر این کارو انجام بدن اروپایی‌ها یا حتی روسیه به تعهد خودش عمل کنه و در موقع مقتضی برگردونه، و یا اینکه اصلا اون مقدار اورانیوم رو نگه داره. تا مسئله رو از لحاظ حقوقی حل نکنن، یعنی سازمان ملل بر نگردونه، من بعید میدونم که در تهران این موافقت کلی رو انجام بدن، جز اینکه روسیه به ایران اشاره کرده باشه که ما دیگه بیش از این نمیتونیم مقاومت کنیم و ممکنه تحریم هایی مثل محاصره دریایی در راه باشه. اون موقع ممکنه ایران فکر دیگری کرده باشه. در تبلیغاتی هم که رسانه های دولتی مطرح میکنن یا کارشناساش مطرح میکنن، معتقدن که پیشنویس مسئله غنی‌سازی رو به رسمیت شناخته. طبیعیه اگر پیشنویس مسئله غنی‌سازی به رسمیت شناخته باشه، این 4 سال در حقیقت همه دعوا بر سر این بوده که ایران میتونه غنی‌سازیش رو ادامه بده یا نه. خب این پیروزیه که دولت جدید به دست آورد.
آقای نفیسی، در حالی که ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پایان مذاکرات وین از تلاش‌های محمد البرادعی رئیس آژانس قدردانی کرد و نتیجه مذاکرات را گامی مثبت تلقی کرد، برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت بر مبنای علائمی که از ایران دریافت می‌کنه اوضاع چندان مثبت نیست. این دوگانگی در موضع پاریس و واشنگتن چگونه قابل تفسیره و چه تأثیری بر روند مذاکرات می‌ذاره؟
در ایران هم دیدیم که اینها قسمت سوم رو که تبدیل کردن برای سیستم های ایران از طریق فرانسه، ایرانی ها خواستار این بودن که این هم از طریق فرانسه انجام نشه، به خاطر اینکه مواضع کشورهای اروپایی و آمریکا کلن نسبت به ایران در مقایسه با فرانسه ملایم تره و تندترین مواضع رو فرانسه در مقابل ایران میگیره، و ایرانی ها میخواستن که فرانسه رو از این برنامه جدید و این توافقی که رسیده کنار بگذارن، که امتیازهای لازم رو از این طریق به دست نتونه بیاره دولت فرانسه. یکی از مسائل مورد اختلاف اتفاقا همین حضور فرانسه در این جریان فرستادن مواد 3.5% به روسیه، تبدیل به 20% در روسیه و فرستادن اون به فرانسه. من فکر می‌کنم یکی از علل اختلاف دولت ایران با اینها شاید هم همین باشه که فرانسه در این مثلث تقلیز باقی مون و ایرانی‌ها از این دلخوشی ندارن. سروران عزیز که تحلیل‌های بسیار مناسبی ارائه دادن، قبول دارم حرفشون رو، متأسفانه به نظرم یه مقداری خوشبینانه به سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد برخورد شد، و این که این دولت هیچ نوع اصول رعایت نمی‌کنه، این در نظر گرفته نشد. یعنی مثلا آقای حقی گفتن که دولت ایران به دولت روسیه اطمینان نداره. چطور ممکنه به دولت روسیه اطمینان نداشته باشه، در صورتی که تمام کشورهای عمده جهان تضمین میکنن این تعامل رو بین ایران و روسیه؟ بنابراین اون کسی که اتفاقا کمتر مورد اطمینان هست و خواهد بود دولت احمدی نژاد، نه دولت روسیه و دیگر دولت‌ها. و در این میان اون چیزی که واقع میمونه این است که آیا در هفته دیگه دولت ایران واقعا هیچ نوع کوتاه خواهد آمد و چونه خواهد زد؟ این باز برمیگرده به این یک هفته ای که چه نوع برخوردهای از طرف آمریکا و دیگران خواهد شد. و اگر ایرانی ها حس بکنن که برخورد با ایران بر اساس این نظری که داده شد، اینها نظرشون رو ندادن، اگر متوجه بشن که برخورد جدی است و مسائل داره صورت جدی به خودش میگیره، ممکنه یه مقدار زیادی کوتاه بیاد. و اگر حس کنن که همچین جریانی نیست، من فکر کنم به همین فشاری خواهند کرد که همون 20% تقلیل شده رو بخرن و مواد خام خودشون رو تحویل ندن.
آقای حقیقی، درباره تفاوت نظری که آقای نفیسی با شما دارن در مورد خوشبینی و مسئله روسیه پاسخ شما چیه؟
ببینید، اونها این احتمال رو میدن که این ممکنه یک روشی باشه که این اورانیوم از دست ایران خارج بشه. اگر قدرت‌های بزرگ خودشون هم توافق کنن که این کارو انجام بدن، ایران کاری نمی‌کنه. در گذشته هم بوده مواردی که تعهد کردن ولی انجام ند. مثل همین ایران غنی سازی رو تعلیق کرد، قرار بود پرونده ایران 6 ماهه برگرده به حالت طبیعی، ولی دو سال و نیم ایران تعلیق کرد و کاری انجام نشد. یعنی از این بابت به علت اینکه ایران در سیستم بین‌المللی تنها کاری نمی‌تونه انجام بده. ولی من نگفتم دولت احمدی نژاد دولت خیلی متحدی است. دولت احمدی نژاد در سیاست خارجی اصلا معتقد بود نظم بازی رو به هم زد. یعنی مسئله‌اش تغییر اون نظم کل بین‌المللی است که داره، ولی تصمیم گیرنده در این مورد اصلا دولت نیست، کلیت سیستم در مورد مسئله هسته‌ای و نهادهایی مثل شورای امنیت ملی تصمیم می‌گیره. پس خیلی نمی‌شه خصوصیت احمدی‌نژاد رو در این بازی سهیم دونست.
آقای فرهنگ، شما می‌خواید درباره این تبادل نظری که شد نظر خودتون رو بگین و انتقادات؟
به طور کلی از این معیار، این که کدوم یکی از این بازیگران صداقت دارن یا ندارن، تعهدی دارن یا ندارن، من فکر نمی‌کنم که این معیار زیاد کمکی بکنه برای تحلیل و فهم مسئله. همه این بازیگران دنبال منافع خودشون هستن. رژیم ایران دنبال منافع خودش. ما میتونیم انتقاد بکنیم از رژیم ایران که همه ما انتقاد بکنیم که تعریفی که از منافع خودشون دارن با رفاه و امنیت جامعه ایران هماهنگ نیست، ولی برای رژیم این برخورد ها با حساب و معادلات قدرت این انجام میشه. و ایران هم در رابطه به اینکه حرفایی که میزنن و عملی که میکنن تضاد و تناقض بین ادعاهای عام و عمل کرد، ایران هم گرفتار میشه بیش از دیگران یا همانند دیگران، همون نوع مشکلات رفتاری رو داره. مسئله اساسی در این مورد اینه که اون مشوق هایی که آقای احمدی نژاد یا رژیم ایران از آمریکا بخوان، به این معنا که پرونده ایران به طور کلی از شورای امنیت بیاد بیرون و روابط به سوی عادی پیش بره، این مشوق ها نیاز به تغییر جهت خیلی اساسی تر رژیم ایران داره. در این حدی که توافق شده، به نظر من فقط وقت خریدنه، برای آمریکا وقت خریدنه و برای ایران هم اومدن بیرون از یک بنبستی که به هر حال امروز مشکلات بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. این رژیم ایران در این مورد مشکل داره، معما داره، اینه که آمریکا چه کاری باید بکنه. برای اینکه تصمیماتی در آمریکا هست در رابطه با مسائل تحریم که در دست کنگره آمریکاست، رئیس جمهور آمریکا خودش هم به خودی خود اجازه و به طور کلی اون قدرت رو نداره که بعضی تحریم هایی که با تصمیم کنگره ایجاد شده بخواد اونها رو تغییر بده. بنابراین ایران و آمریکا اگر به اون شکلی که ایران بخواد این تعهد رو راه گشای مشکلات 31 ساله بدونه و حرکتی در جهت عادی سازی بدونه، یعنی اون یک معامله بزرگ با آمریکا کردن و مسائل اساسی رو مطرح کردن که به هیچ وجه تاکنون این توافق و به طور کلی صحبت‌های کشیده در اون جهت نبوده. این قدم نخستینی است که در جهت حل و فصل مسائل برداشتن. اگر ایران این توافق رو بپذیره و بهش عمل بکنه، اقدام ایران میتونه جاده صاف کنه تماس مستقیم بین ایران و آمریکا و مذاکره برای حل و فصل مسائلی باشه که هم برای ایران مهمه و هم برای آمریکا. ولی در حال حاضر ما داریم فقط راجع به یک قدم کوچک که میتونه صحبت رو، مذاکره و چارچوب مشکلات و تهدید رو عوض بکنه، منتظر اونیم که من فکر میکنم ایران هنوز این تصمیم رو نگرفته که آیا میخواد از این مرحله بگذره و تعادلی در موضع خودش نشون بده و به سوی عادی سازی رابطه خودش با دنیا پیش بره یا نه. این به نظر من سوال معمایی است که هنوز پاسخی ما برای اون نداریم.
آقای نفیسی، بعد از این توضیحات آقای فرهنگ و آقای حقیقی مسئله روشن‌تر شد؟ اختلاف نظرها کمتر الان؟
وقتی که آقای دکتر صالحی رو انتخاب کردند برای ریاست انرژی اتم ایران، به نظر می رسید که اصولا یک گرایشی بود به طرف اینکه یک مقداری مواضع ایران رو قابل پذیرشتر و مطلوبتر بکنند. و صحبت‌هایی هم که آقای صالحی می‌کرد آشکارا در این زمینه بود و می‌کنه. بنابراین یک گرایش نسبتاً مهمی، نمیشه گفت عمده ولی نسبتاً مهمی، در سیستم سیاست‌گذار ایران نسبت به مسائل اتمی وجود داره. این رو نمیشه منکر شد. منتها اون مسئله که بسیار اساسی است باید دقت کرد و جناب فرهنگ هم اشاره فرمودن، اون تمایل کلی دولت، آیا این دولت واقعا علاقه داره به تنش زدایی؟ این جناب فرهنگ مثل این که این موضوع رو مورد سوال قرار نمیدم، من این مورد سوال قرار میدم که آیا دولت احمد نژاد و کل نظام جمهوری اسلامی ایران علاقه به تنش زدایی داره با جهان غرب؟ آیا از این تنش زدایی به عنوان یک وسیله و دلیلی برای ادامه حکومت و ادامه سرکوب مردم استفاده نمیکنه؟ آیا اگر ایران واقعا وارد جرگه بین المللی بشه، عضو WTO بشه، آیا سپاه پاسداران از این موضوع استقبال خواهد کرد؟ با توجه به اینکه عضویت نیازمند روشن کردن مسائل و این است که اقتصاد یک کشور چجوری میگرده، چه نیروهایی در اون دست دارن، چجوری عمل کرده بازار غیر زالک. به نظر من اگر به این کل موضوع نگاه بکنیم به یک نتیجه کوچکی در این زمینه میرسیم که باعث تعجب نیست که باز ایرانی ها نظر خودشون رو عوض کرده و این شاید کوشش آقای صالحی بوده که یک مقداری موازه نرمتر بشه و شاید باز این کوشش به جایی نرسیده. بنابراین امیدوار نیستم بنده که هفته دیگر هم نتیجه مثبتی از این جریان به دست ایران و به دست دولت‌های غربی برسه.
آقای حقیقی، نگرانی اسرائیل از نتیجه مذاکرات وین چگونه قابل تفسیره؟ چون اسرائیل میگه که این باعث میشه که ایران وقت پیدا بکنه که بتونه برنامه توسعه سلاح هسته‌ایشو پیش ببره، و این نگرانی اسرائیل چه تأثیری میتونه بر روی رفتار آمریکا و فرانسه داشته باشه؟
ببینید، اسرائیل به هر حال مایل نیست که وضعیتی پیش بیاد که حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته بشه، چون الان جزئیات این پیشنویس مشخص نشده. منابع ایرانی معتقدند که حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده. طبیعیه اگر اون هم به اون وضعیت باشه، اسرائیلیا به شدت نگرانن و مخالف اون هستن، به خصوص بر این که در آمریکا گروهی الان دارن مطرح میکنن که آمریکا باید یاد بگیره که با ایران هسته‌ای کنار بیاد، و این سیاستی است که با دادن یک موقعیت جدید به ایران و اعتبار بخشیدن به این کشور میتونه مسئولیت‌های بیشتری رو برای حفظ نظم بین الملل ازش درخواست کنه. با توجه به وضعیت شکننده‌ای که در عراق، پاکستان و به هر حال افغانستان وجود داره، آمریکایی‌ها طبیعی محتاط تر در مورد کارت ایران برخورد خواهند کرد. اینا مجموعه است که اسرائیل به خوبی میدونه و با توجه به این تنگناهایی که آمریکا درش قرار داره، مایل نیست که الان در مورد غنی‌سازی به ایران امتیاز داده بشه. بعید من میدونم اگر ایران هیچ امتیازی نگیره در مورد مسئله غنی‌سازی یا امتیازاتی در مورد مسائل تحریمی، اون مقدار سنگ اورانیوم رو که در اختیار داره حداقل به این مقدار منتقل کنه. ممکنه برای اینکه مسئله تحریم‌های جدید مطرح نشه بخشی از اونها رو منتقل کنه، ولی نه همش رو. مضافاً برای اینکه که ایران سنگ اورانیوم غنی شده بیشتری در اختیار داشته باشه، اینها هیچ کدومش هنوز مشخص نیست. این سیاستی است که ایران دنبال میکنه و اسرائیل هم احساسش این است که تعویق انداختن تحریم‌های جدید به ایران باعث میشه که ایران قدرت بیشتری پیدا کنه و در نهایت ممکنه در یک نقطه‌ای همون تئوری به کنار آمدن با ایران هسته‌ای که توی غرب هواداران داره برنده بشه در ارتباط با ایران و عملاً اسرائیل کار از دستش ساخته نشه.
خیلی فرصتمون کمه آقای حقیقی، این سوال رو خیلی مختصر 30 ثانیه میشه پاسخ بدین؟ واکنش مثبت روزنامه‌های چاپ تهران، به خصوص روزنامه‌های حامی دولت، و به نتیجه مذاکرات وین چطور تفسیر می‌کنین؟ آیا زمینه رو آماده بکنن برای رسیدن به یه توافق؟
ببینید، روزنامه‌های هوادار آقای احمدی نژاد برخلاف گذشته به خاطر مشکلات داخلی که آقای احمدی نژاد داره بعد از انتخابات، سعی می‌کنن توافقات بین‌المللی میان ایران و کشورهای غربی و ویژه آمریکا رو برجسته کنن تا از این جهت بخشی از اون نارضایتی‌ها رو کم رنگ کنن و برای متوسط که نیروی مخالف آقای احمدی نژاد و مایل به تنش‌زدایی با غرب از این بابت فکر کنه که تنها کسی که میتونه این کارو انجام بده آقای احمدی نژاد و دست از مخالفتاش با دولت جدید برداره.
آقای نفیسی، موافقی با نتیجه‌گیری آقای حقیقی؟
تمی که من در روزنامه‌های ایران می‌بینم، ترم این است که اوضاع به همون قرار سابقه و احمد نژاد هم دیروز صحبت از این کرد که باید با روحیه جهادی با جهان برخورد کرد و بازگشت به همون حرفای قدیمی خودش. و اون چیزی که در آینده ایران بسیار نگران کننده است و بدترین گزینه خواهد بود این برخورد بین ایران و اسرائیل است که محتمل ترین و خطرناکترین و بدترین حاصل این جریانات اخیر و این سرپیچی های ایران از قراردادهای بین المللی و توافقهای بین المللی.
آقای فرهنگ، برداشت شما از اون چه در روزنامه‌های چاپ تهران آمده چیه در برخورد به نتیجه مذاکرات بیان؟
به نظر من ایران در چارچوب داده‌های بین المللی دستش قویه، هم به خاطر مشکلات آمریکا در منطقه و هم به خاطر مشکلاتی که بین دولت اوباما و دولت اسرائیل در رابطه با مسئله فلسطین ایجاد شده که در اینجا هم انتقادات بی سابقه ای به اسرائیل میشه. ولی از طرف دیگه ایران از جهت داخلی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است. در اونجا مشکل مشروعیت داره. به نظر من روزنامه‌های ایران و دستگاه‌های تبلیغاتی ایران که متعلق به دولت و رژیم هستند، علاقمند که حتی حل و فصل کوتاه‌مدت مناقشه هسته ایران رو به عنوان یک دستاورد بزرگ سیاسی برای ایران مطرح بکنن و از این راه بتونن تا حدودی با مشکل مشروعیتی که در داخل پیدا کردن مواجه بشن. بعید به نظر میاد که تغییر نسبتاً کوچیکی رو که ایران در موضع خودش داده کافی باشه که نگرانی‌های آمریکا رو رفع کنه و حرکتی در جهت حل و فصل مسائل بزرگتر بین دو کشور باشه و حتی بیرون اومدن پرونده ایران از شورای امنیت و یا تقریر تحریم‌ها. برای این کارها مذاکرات وسیع‌تر و مشوق‌های وسیع‌تر از هر دو طرف بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه و به اون مسائل که میرسه ما دیگه با آژانس بین‌المللی اتمی و شورای امنیت و 5+1 طرف نیستیم، بلکه مذاکرات اساسی و کارساز مهم باید فقط بین ایران و آمریکا باشه. این موضوع هنوز آغاز نشده ولی این توافق میتونه قدمی در اون جهت باشه.
با سپاس از شما آقای فرهنگ، آقای حقیقی و آقای نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام.
برنامه دیدگاه ها یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد.